أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی و توأم با عدالت که توسط رهبر و معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده، بحث اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی، شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. چندین سال است که رهبر معظم انقلاب نسبت به اصلاح ساختار بودجه تذکرهای جدی هم به مجلس و هم به دولت دادن و جزو مطالبه های رهبری معظمه که جدیداً هم در قالب بند سه سیاست های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده و لازم هرچه سریعتر و با دقت اصلاح ساختار بودجه دولت با کارشناسی در برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی و عدالت تدوین بشه. خب همطور که میدونید نسبت به بودجه در نظام بودجه بندی مراحلی طی میشه. مرحله اول لایحه بودجه است که توسط دولت آماده میشه بر اساس نیازهای کلی کشور و مخارج و درآمدهای کلان کشور. مرحله دوم تصویب بودجه است که کار مجلسه و مرحله سوم تخصیص بودجه است که از طریق بانک مرکزی بر اساس اعتبارات مصوب باید تخصیص داده بشه و معمولا بین تخصیص و تصویب تفاوت هایی هست. طبق مصوبات تخصیص نمیدن. و مرحله بعد مرحله تفریغ بودجه است که کار دیوان محاسبات کشوره که البته چون تفریغ بودجه بعد از عمل کرده سالیانه بودجه است نمیتوند جنبه پیشگیری داشته باشه. خوشبختانه دیوان محاسبات کشور در دوره جدید نظام حسابرسیش را تسریع بخشیده و این خیلی حائز اهمیته. به جای تشکر هست از دیوان محاسبات کشور و نظام حسابرسیش را کیفی کرده به جای صرفا کمی. به خوب ما یک نظام حسابرسیه در واقع پیشینی هم داشته باشیم نه پسینی، و این یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه میتوند باشد. نسبت به بحث بودجه در اسلام و بر اساس این اصول به سیاست ها چند تا مطلب مهم هست. مطلب اول در نهج البلاغه امیر المؤمنین میفرماید توفی و فی جزء حقوق عامه هست. منظور از توفی و فی یعنی منابع به درآمدهای عمومی باید به وفور و به اندازه کافی وجود داشته باشه و کسری نباید داشته باشه بودجه، و دولت باید تلاش بکند که منابع و درآمدها بروز بکند به گونه ای که بودجه کشور کسری پیدا نکند، کامل باشد به اندازه مخارج. و این چند تا اقتضا دارد. اقتضای اول، برنامه اقتصاد مقاومتی و اشتغال تولید محور و جذب نقدینگی ها به سمت تولید پیش بره که اینه در جلسه گذشته هم توضیح دادیم، و جذابیت های غیر مولد کاسته بشه که جلسه گذشته این هم توضیح دادیم. اقتضای دوم، تولید نفت و فروش نفت در واقع به اندازه‌ای بشه که بتونیم کسری بودجه پیدا نکنیم. البته ما باید به سمت و سوی اقتصاد بدون نفت حرکت بکنیم، چون نفت از انفاله و اینم در جلسات گذشته باز قبلا ما توضیح داده بودیم، و البته جزء اصول ثابت برنامه های حضرت آغاست و توصیه های ایشونه که شما به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت بکنید. نکته دیگه‌ای که در تأمین منابع عمومی خیلی مهمه، تأمین منابع عمومی از طریق مالیات و به ویژه عدالت مالیاتی است. و در بحث مالیات، مالیات باید به سمت و سوی صاحبان حرف و مشاغل و صاحبان درآمدهای خیلی بالا سوق داده بشه. به نظر بنده برخلاف روال معمول که از کارمندان دولت که از بیت المال حقوقشون میداد مالیات 5% میگیرن، این مالیات 5% هیچ وجاهتی نداد، چون از بیت المال به اینها حقوق میدن و این 5% هم عائد داده میشد به بیت المال، هیچ منطقی برخوردار نیست. مالیات باید از صاحبان درآمدهای آزاد گرفته بشه، به سازوکارهای فرار از مالیات مشخص بشه. نکته بعدی در بحث مالیات جهت تأمین بودجه که در جاش باید بگیم، جلوی فرارهای مالیاتی باید گرفته بشه و وجه التزامی گذاشته بشه برای فرار مالیاتهای بزرگ، نه فرار مالیاتهای کم و اندک. محورهای مورد تأکید رهبری در اصلاح ساختار بودجه احساب شفاف سازی بدهی هاست. این یعنی چه؟ دولت مطالبات مردم را باید پرداخت بکنند از طریق بودجه. خیلی از کسانی هستند که طرح‌های بزرگ برای دولت انجام دادن، پیمانکارن یا طرف قرار دادن و پیمان‌های بزرگی انجام دادن، دولت پول نداره بهشون پرداخت بکنه و به جای آنها ضمانت‌های بانکی مثلا میداد. این کافی نیست. بحث بدهی در اسلام خیلی مهمه، به گونه ای که اگه وقت نماز باشد بدهکار بگد بدهی من رو ببخشید، طلبکار بگد بدهی من رو بدید، پرداخت بدهی حال به طلبکار مقدم است بر نماز. این منطق اسلامه. حرامه که بدهی ها برگردن افراد بمونن، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، یه فرق نمی کنه. دولت هم باید بدهی هاش پرداخت بکنه به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی طلبکار. الان رهبری تکلیف کرده که اصلاح ساختار بودجه به گونه‌ای باید بشه که بدهی ها معلوم بشه، تعهدات دولت هم معلوم بشه و مدیریت بکنه دولت به گونه‌ای که هیچ بدهی نداشته باشه. اینکه دولت بدهی هاش را بدهد، افراد تشویق میشن که با دولت کار بکنن، پیمانکارها بیان کار بکنن، چون بدهی هاشون رو پرداخت میکنه دولت. اما اگه دولت خدای نکرده بد حساب باشد، افراد سرمایه گذار تشویق نمیشن بیان پیمانهای بزرگ با دولت انجام بدن. مضافه بر این که این خلاف شرعی است. بحث بعدی که مورد تأکید رهبری است، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. کسر بودجه گفتیم توفیر فی، دولت نباید کسر بودجه داشته باشد. منابع هم باید واقعی باشد، توازن باید وجود داشته باشد بین منابع و درآمدها و مخارج، و مبالغی باید تو ردیف بودجه ذکر بکنن که واقعیت داشته باشد. این یک نکته مهم. نکته دیگه در بیت المال در شرع هست، بر اساس بیت المال معد است للمصالح العامه، صرف بیت المال باید برای مصالح عمومی باشد، معلوم بشد که چند درصد برای عمران آبادانی است، چند درصد بودجه جاری است، و در واقع اینها باید مدیریت بشه به گونه ای که کسری نداشته باشه. اولویت در بحث بودجه تأمین بودجه از مالیاته، جبایت و خراجه ها. خراج هم مالیات بر زمینه. منابع، سرمایه باید به گونه مدیریت بشه که درآمدزا باشد و دولت بتوند حق بهره‌وری مالکانه را بگیرد از انفال، و این لازمه شونق کسب و کاره. این نکته مهم. بعد از جبایه خراج از بودجه امنیت، بودجه امنیتی اولویت دارد، چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی. جبایت و خراجها و جهاد عدوها. لذا بودجه نیروهای مسلح و بودجه تأمین امنیت مقدم در اسلام. و استصلاح اهلها بعد از بودجه امنیتی، بودجه تعلیم و تربیت و آموزش و بهبود معیشت مردم مقدمه، این هم باید مقدم باشه. در کنار اینها و عمارت و بلادی ها، این که بودجه های پروژه های عمرانی وجود داشته باشه و ناتمام باشه، این قابل قبول نیست. رهبری اینجا تکلیف کردن که طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تموم بشه، یعنی دولت مشارکت بکنه با بخش خصوصی و واگذار کنه اینهای خصوصی سازی، و طرح عمرانی ناتمام وجود نداشته باشه، و این در بودجه هم آورده بشه. یکی از محورهایی که آقا تکلیف کردن شفاف سازی و ضابط من نموده درآمدها و هزینه های شرکت نفت، معمولا شرکت نفت بخشی از درآمدهاش را اختصاص میدهد به آیه اداره امور نفت، 14.5%. این 14.5% باید معلوم بشه که چگونه خرج میشد. در کنار بودجه عمومی، بودجه شرکت نفت هم باید ریز بشه، به ویژه بودجه‌ای که مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی است، ساماندهیش باید معلوم بشه. نه تنها بودجه نفت، بقیه شرکت‌های دولتی کلان مثل نفت، مثل پتروشیمی، مثل فولاد و مثل هلدینگ های بزرگ، اینا هم باید در موردشون شفاف سازی بشه، چون به هر جهت اینا بودجه های عمومی است و این هم باید معلوم بشه. این تکالیفی است که رهبری معظم در مورد اصلاح ساختار بودجه داشتن. به این مقدار بسنده می کنیم تا جلسه دیگر انشاءالله.